سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی.
رسول دست روی صورت می کشد و لبها را می جنباند تا نشان دهد مال تیغ کند است، اما صوفیا نمی فهمد چی شده. رسول سرخورده اشاره می کند هیچ. دیشب تا دیر وقت منتظرت بودیم، چرا نیامدی؟ مادرم خیلی نگران شد، شب تا صبح خوابش نبرد.
آیا باید برایش توضیح بدهم که صدایم در نمی آید؟
آره چرا ندهم، دیگر به کی می توانی اعتماد کنی؟ رسول از پشت در قدمی کنار می رود تا صوفیا وارد شود. بعد دنبال قلم و کاغذ می گردد. اما صوفیا متوجه می شود بچه های یار محمد آنها را می پایند و تصمیم می گیرد دم در بماند. نمی خواهم مزاحمت شوم، آمدم پیدایت کنم تا...
توجهش به رسول جلب می شود که مشتاقانه لای کتابهایش می گردد و جملهش را ناتمام می گذارد. پس از لحظه ای سکوت و تردید چادر را به سر می کشد و می رود.
رسول را به حال خود می گذارد تا چیزی را بجوید که رویش کلمات بی صدای خود را بنویسد. او را در آن خواب رها می کند که در خیابانهای سن پترزبورگ دنبال صوفیا افتاده بود. اگر آن زن با چادر فیروزه ای راست راستی او بود چی؟
سوال احمقانه ای که او را به عمل وامی دارد. از پله ها پایین می دود و به حیات می رسد. صوفیا دیگر به خیابان رسیده. پای شیر حیات صورتش را می شوید. به اتاق بر می گردد، لباس عوض می کند و می رود دنبالش.
چه فکر بیهوده ای؟ اگر صوفیا بود صدایش را می شناختی. صدایش
می ایستد.
نگو که صدایش را نمی شناسی. البته که می شناسم، اما یادم نیست جیغ که می کشد چطور است، چون واقعا هیچ وقت جیغ زدن یا حتی بالا بردن صدایش را نشنیدم. خب
راه رفتنش چی؟ دویدنش چطور؟
صوفیا انگار توی آب راه می رود. شانه هایش مثل باله ها پس و پیش می روند. بله، ولی این طرز راه رفتن مال سالها پیش بود، زمان پیش از چادر.
با چادر همه زنها مثل هم راه می روند، نه؟
چرا؟ شک و تردید در راه خانه صوفیا گام های سست رسول را تندتر می کند. چنان به هیجان آمده است که نمی تواند قبول کند همچو دختر خجول بیگناهی هرگز دست به چنین کار خطرناکی نمی زند. بله خودش بود. رسول احساس می کند با تمام قوا دلش می خواهد داد بزند. خودش بود. صوفیا این کار را فقط به خاطر عشق به من و خانوادهش کرد و همینطور از نفرت نسبت به ننه عالیه. بله صوفیا این کار را کرد.
همچنان که از لای جمعیت خیابانها قیقاج می رود و در دود سیاهی که روی شهر فرو آمده است قوطه می خورد، مردی دست روی شانش می گذارد و از راه رفتن بازش می دارد. راسلوفسکی؟ صدای پرنشاط جانوست. جانو به بریدگی های صورت رسول توجه می کند. ما هم چه کاری با تو کردیم؟ رسول با ادا و اطفار می رساند. نه، کار تیغ است. اگر صدایش در می آمد می گفت کار تیغ سرنوشت است. بد ذات خوش شانس. لااقل می دانی سرنوشتی داری. جانو هم لابد اینطور می گفت سرنوشت. رسول ترجیح می داد اصلاً نداشته باشد. صدا چی شد؟ باز هیچ. بعد از چند قدم در سکوت جانو می پرسد خب داری می روی پیش فرمانده پرویز؟ یک کالاشنیکوف خوشدست بهت می ده. تیراندازی بلدی؟ نه. سر یک روز یاد می گیری. به هر حال. خم می شود و توی گوشش پچ پچ می کند. گلوله هدفش را پیدا می کند و می خندد. خنده خود پسندانه کوتاهی که چشمکی به کالاشنیکوفی که زیر ردا پنهانش کرده دنبالش می آید. چند قدم دیگر در سکوت هر دو به فکر فرو می روند. رسول به فکر تیغ آهسته سرنوشتش و جانو به فکر هدفهای گلوله های سرگردانش. به قهوه خانه می رسند و سرباز جوان رسول را به درون آن دعوت می کند. چرا نه؟ رسول بعدش نمی آید چیزی بخورد و بنوشد و مهمتر از آن با افراد پرویز آشنا شود و سر در آورد که آیا جسد نن عالیه را پیدا کرده اند یا نه. خلاصه 1001 دلیل هست که به جای سعی در یافتن سوفیا دنبال این ماجرا بیفتد. توی قهوه خانه جلوی پنجره می نشیند کنار سه مرد مسلح که فوری گفتگوی خود را قطع می کنند و به آن دو زل می زنند. جانو چای و نان سفارش می دهد. بعد بی مقدمه از رسول می پرسد صاحب خانه خوب می شناسیش؟ رسول با قصه سر پایین می آورد. آره. جانو ادامه می دهد دیشب که برای گشت آمدیم خانه او دوان دوان آمد طرف مانو از مستأجر کمونیست سابقش حرف زد که اجاره اتاق را نمی دهد. سکوت سمج رسول نمی گذارد جانو ادامه دهد. نگاه نگرانی به بغل دستی ها می اندازد که هنوز به آن دو خیره شده. چه خشم‌آور. چایش را هورت می کشد و به حرفش ادامه می دهد. تیغ تو صورتت را می خراشد. مال ما تیز است و روح من را مجروح می کند. تکه اینان به دهان می گذارد. جنگ که شروع شد فقط 12 سالم بود. پدرم تفنگی به دوشم داد و مرا به جهاد علیه ارتش سرخ فرستاد. چیزها دیدم. اگر جای من بودی دلت نمی خواست حتی یک کلمه روسی بشنوی. دوست من، ده ما را سوزاندند. بقایای جسد خانواده ام را سوخته و خاکشیر شده دیدم. فرمانده پرویز مرا به فرزندی قبول کرد. به من قدرت و شهامت داد تا به انتقام خانواده ام بجنگم. وقتی ما برای مرده‌های من، ویران شدن دهات من، بی سیرت کردن خواهرهای من عزاداری می کردیم، تو در آغوش دخترهای بور سفید کوچولو نرم و زنده مثل ماهی خوش می گذراندی. همینطور نیست؟ یک قلپ دیگر چای لبسوز. هیچ وقت به فکرت نرسید که ما موجودات گرسنه پا برهنه به قدرت برسیم. رسول نان را با این حرفها به نحو دردناکی قورت می دهد. حتی چای زبان و گلویش را می سوزند. دلش می خواست جواب بدهد. زندگیش آنطورها هم که جانو خیال می کند تو هم با صلح و صفا نبوده. اگر کشمکش هایی را که با پدر کمونیست خود داشت تعریف می کرد حتما دل جانو به حالش می سوخت. تصمیمی هم نداشت. شاید جانو هم مثل مجاهدین دیگری که اخیراً با آنها صحبت کرده بود او را به باد ملامت می گرفت. این هم مال تربیت روسی توست. منظورتان چیه؟ احترام نگذاشتن به پدر هم عمل شنیع روسی است. ولی من نمیخواستم ایدئولوژی پدر را دنبال کنم. من مخالف هجوم روس‌ها به کشورم بودم. اگر پسر خوبی بودی به او احترام میگذاشتی و راه او و اعتقاداتش را قبول میکردی. آخر چی دارید میگوید؟ آدم چطور میتواند از پدری پیروی کند که جنایتکار جنگی است؟ نه خیر؟ هرگز نباید به پدرت خیانت کنی، حتی اگر آدم کش باشد. اگر به دین و آیینت معتقد نباشد چی؟ سکوت. جانو با سینه پیش داده چای می نوشد. رسول نگاهش می کند. خشم خود و تمایلش را برای خالی کردن آن روی سینه باد کرده از غرور او، غرور بیجا و تخریب این قفس سرشار از قدرت پوک فرو می خورد. اما چرا رسول؟ از او چه میدانی؟ هنوز چیزی نگفته. ولش کن یارو را، شاد است، مغرور است، مثل تو که رنج نمی کشد. شکر خدا که نمی توانی حرف بزنی. چای و نانت را بخور و از اینجا بزن بیرون. همین که رسول بلند می شود، یکی از مردان مسلح رو می کند به جانو. ببخشید برادر، شما جانو نیستی؟
چرا؟
مرد لبخند زنان می آید طرف او. مرا به جانه آوردی مومن؟ از افراد فرمانده نوروز. جانو استکان چای را رها می کند و از جا می پرد. البته، چطور می توانم فراموش کنم؟ قیافت یک خورده عوض شده. بی برو برگرد چاق شدی. باید 5-6 سال پیش باشد یا پیشتر. 6 سال. هر دو بلند می شوند، خود را در آغوش یک دیگر می اندازند و به گرمی بغل می کنند. بعد کنار هم می نشینند. فرصت مناسبی است که رسول بزند به چاک. می خواهد با جانو دست بدهد و برود، اما سرباز قبول نمی کند. دعوتش می کند که استکان دیگری چای با دوستان قدیمش بنوشد. بنشین، رو می کند به باقی مردم. دیشب موقع گشت این برادر را کتک زدیم و امروز داریم با هم چای می خوریم. کی میگوید با صلح نمیخواهیم؟ از قشقش خنده به خورخور افتاد و آستین رسول را میکشد که بنشیند. رسول تن میدهد. باز سفارش چای میدهد و سیگار میکشند. مؤمن بنا میکند به حکایت این ماجرا به دوستانش. عملیات فراموش نشدنی ما 6 سال پیش. جانو با حسرت تایید میکند. آره 6 سال پیش. رو می کند به رسول. تابستان بود، یک شب تابستانی. تو راه حمله به یک محل روزها بودیم. به ما گفتند فرمانده نوروز مسئول این عملیات است. فرمانده نوروز با فرمانده پرویز ما میانه خوبی نداشت، اما به هر حال تصمیم گرفته بودند با هم به مواضع روزها حمله کنند. ما اسیر می گرفتیم و آنها سلاح ها را. خنده مومن حرفش را قطع می کند. جرعه چای می نوشد و ادامه می دهد. به هر حال، شب که شد دست به حمله زدیم. این دفعه خنده خودش سبب می شود ادامه ندهد و مومن دنباله داستان را می گیرد. توهنگ ما مجاهدی بود به نام شیردل، مردی شجاع و با ایمان، اما دارای ضعفی شرم‌آور. دوتایی داستان مسحک او را تعریف می کنند و جمع را بارها به خنده می اندازند. داستان که تمام می شود مومن می گوید چه روزگاری بود؟ دقیقاً چه روزگاری بود؟ شاید دیگر چشممان به هم نیفتاده باشد، اما در برابر روزها متحد بودیم. درست است؟ و حالا را باش، این روزها علیه یک دیگر می جنگیم. چرا؟ از فرمانده نوروز بپرس. تو از فرمانده پرویز بپرس. خنده ها بند می آید. نفرت خاموشی بر قهوه خانه مسلط می شود. رسول بلند می شود. ساکت برای جانو دست تکان می دهد. او هم پاسخ می دهد و به سرعت بیرون می رود. هنوز به انتهای خیابان نرسیده از شلیک دو گلوله که چندان دور نیست یکه میخورد. از قهوه خانه است؟ شاید. میستد و بر میگرده. بگذار یک دیگر را بکشن. به راه خود به طرف خانه سوفیا ادامه میدن. موسیقی برگشتن به صحنه جنایت؟ چه تله ای؟ همه می دانند خطای مرگباریست، خطایی که بسیاری از جنایتکاران توانا را به نابودی کشانده. مگر آن مثل خردمندانه را نشنیده ای؟ پول مثل آب است، وقتی جاری می شود دیگر بر نمی گردد. تمام شد. هرگز فراموش نکن که دزد فقط یک بار شانس دارد. اگر گندش بزنی کارت زار است. هر کوششی برای راست و ریست کردن به فاجعه ختم می شود. می ایستد و به دور و برش نگاهی می اندازد. همه چیز ساکت و آرام است. قوزک پایش را می مالد و باز به راه می افتد. مسئله قدیمی قانعش نکرد. تند و مصمم راه می رود تا به سر یک دوراهی می رسد. لحظه می ایستد تا پیش از رسیدن به خیابانی که منجر به محل جنایت می شود نفسی تازه کند. امیدوار باشیم زنک واقعا کنار جسد پیرزن قش کرده باشد. حالا رسیده به خیابان قربانی، متعجب از سکوت دوروبر خانه، قدم سست می کند. سگی در سایه دیواری چرت می زند. او را می بیند و به زحمت می ایستد تا غرش کاهلانه‌ای بکند. رسول یخ می زند، مردد می شود. بگذار قدری از این امید الکی بگذرد تا قانع شود کنجکاویش چه ابلهانه بوده. دارد می رود که صدای گام های شتاب زده ای را از حیات ننه عالیه می شنود. هراسان خود را به دیوار می چسباند. زنی با چادر و برقع فیروزه ای از خانه در می آید و در را پشت سرش باز می گذرد و شتابان دور می شود. آیا همان زن است؟ شاید. پول و جواهرات را برداشته دارد می زند به چاک. این دیگر خیلی است. خیال می کنی کجا داری می روی لامصب؟ حقی نسبت به آن پول و جواهرات نداری؟ اینها مال رسول است. وایسا ببینم. زن پا تند می کند و ته کوچه ناپدید می شود. رسول درد مچ پا را فراموش می کند و تند و تند دنبالش می دود. در مدخل نیمه تاریک ساختمانی به او میرسد، اما ناگهان بودو بودو و داد و بیداد عده نوجوان او را متوقف میکند. باز سعی میکند خود را به دیوار بچسباند و دیده نشود. زن هم به رغم عجله میایستد تا آنها بگذرند. رسول که خم شده تا قوزک پای ضرب دیدهش را بمالد، چشمش از پشت توری چادر زن به چشمهای او میفتد. بعد زن پشت سر نوجوانها راه میفتد، این بار شتاب زده تر و دست پاچه تر از پیش. رسول شلان شلان و از نفس افتاده تعقیب را از سر میگیرد. سر چهار راه زن راه خیابان تازه پهن‌تر و شلوغ‌تر را در پیش میگیرد. رسول از ترس ده ها زن چادر فیروزه‌ای که چالاک در خیابان می روند و می آیند در جا خشکش می زند. دنبال کدام یکی برود؟ نومیدوار از میان انبوه چهره های برقع پوش می رود و کوچکترین سر نخ را می جوید. لبه خونالود چادر، جعبه زیر بغل، شتاب مشکوک، اما هیچ نشانی نیست. یک هو سرش گیج می رود و باید تلاش کند که از هوش نرود. باز بدجوری احساس تهوع می کند. خیز عرق به سایه دیواری می رود و زرداب قیم می کند. پاها از پیش چشمان منگش می گذرند. وامانده است و از هیاهوی دوروبرش بی خبرتر از پیش. همه چیز ساکت می شود. رفت آمد مردم، حرفهایشان، فریاد دورگردهای خیابان، بوق اتومبیل‌ها و آمد و شد آنها. زن غیبش زده، گم شده در میان دیگران، بی چهره. اما این زن چطور میتوانست در این حال نن عالیه را بگذارد و تون تون در برود؟ معلوم بود یکی از بستگان اوست. فقط جیغ زده بود، حتی کمک نخواسته بود. چه مکارانه موقعیت را سنجیده تصمیم گرفته و با غنیمت در رفته بود، بی آنکه حتی طرف را کشته باشد. پتیاره. درست است، بدون قتل، اما آدم خائنی است. به خانواده خودش خیانت کرده. خیانت بدتر از قتل است. حالا وقت نظریه بافی نیست رسول. ببین، یکی میخواهد به تو پول بدهد، 50 افغانی. خیال میکند کیم؟ گدا؟ اینجور که با این لباسهای کثیف، ژنده، ریشه نتراشیده، چشمهای در حدقه نشسته و موهای چرب، اینطور مفلوک چون باطمه زده ای، بیشتر به گدا میمانی تا قاتل. گدایی که حتی پول صدقه را بر نمی دارد. مرد باور نمی کند، اصرار می کند. اسکناس را در برابر چشمهای سرگشته رسول تکان می دهد. هیچ. پس اسکناس را بین مشت و استخوانی رسول می چپاند و می رود. رسول به پول نگاه می کند. غنیمت قتل.
این داستان ادامه دارد.